ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات افغان بازدید هیئت پاکستانی از کابل را مثمر می‌خوانند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب داریم. در بیشترین بخش برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه میگوید به شرکت‌های هوایی هدایت داده شده تا بدون سند آزمایش منفی کرونا به هیچ مسافر اجازه پرواز داده نشود. افراد مسلح ناشناس شب گذشته در ننگرهار 5 جوان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. وزارت معادن از حفریات و استخراج غیر قانونی صدها معدن خبر می‌دهد. خبرنگاران بلوچستان پاکستان خواستار پیگیری قضیه قتل یک خبرنگار شدند و رئیس جمهور اردوغان نسل کشی خواندن قتل ارمنیان در جنگ جهانی اول توسط امریکا را با شدت محکوم کرد. مشروع اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با شرکت‌های هوایی هدایت داده شده تا بدون سند آزمایش منفی کرونا به هیچ مسافر اجازه پرواز داده نشود. این محدودیت به خاطر جلوگیری از شیوع موج تازه کرونا وضع می‌شود. میرویس علیزی، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت وضعیت کشورهای همسایه را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم اقدام‌های بیشتر روی دست گرفته خواهد شد.
اگر خدای نخواسته وضعیت از این وخیم‌تر می‌گردد، خصوصا در بالای در کشورهای پاکستان، ایران و یا هم کشور هندوستان، باز بعد از او وزارت صحت عامه تصمیم جدی‌تر در این بخش می‌گیرد.
همزمان با در نظر داشته وضعیت بحرانی شیوع ویروس کرونا در هند، وزارت خارجه افغانستان هم از مردم خواسته که از سفرهای غیر ضروری به این کشور خودداری کنند. شمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا در هند به بیش از 300 هزار و وفیات به 2500 نفر رسیده است. افراد مسلح ناشناس شب گذشته در ننگرهار 5 جوان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. والی ضیاءالحق امرخیل با تایید خبر این رویداد گفت که این واقعه در ولسوالی لالپور رخ داده است. او می افزاید که این واقعه در مهمانخانه یک عضو سابق طالبان به نام تفسیر رخ داده که خود او و یک برادرش هم در این واقعه کشته شدند. والی می افزاید که عملیات کشف و جستجو برای ردیابی عاملان به راه انداخته شده است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در ظرف 9 ماه گذشته تقریبا 750 معدن را شناسایی کرده که حفریات غیر قانونی در آن جریان داشته است. مقامات این وزارت می افزایند که جلب تعداد از این کندنکاری های غیر قانونی گرفته شده است، اما تلاش می شود تا جلب حفریات معدن از سوی زورمندان و طالبان نیز گرفته شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انجمن خبرنگاران ایالت بلوچستان پاکستان خواهان پیگیری قضیه قتل یک خبرنگار شدند که 3 روز قبل در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر کویته کشته شد. این انجمن دیروز دوشنبه در مقابل ساختمان اداره عدلی و قضایی شهر کویته مظاهره کرده از پوشش خبری نشست پارلمان ایالتی خودداری کردند. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تندروانی را که در قتل عبدالوحید ریسانی، خبرنگار روزنامه اردو زبان آزادی، دست دارند دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. هرچند انگیزه این قتل هنوز روشن نیست، اما پلیس میگوید تحقیقات آغاز شده است. پلیس گفته که امکان دارد قتل زمان صورت گرفته باشد که دزدان تلاش داشتند موتورسیکل آقای ریسانی را سرقت کنند. و رئیس جمهور اردوغان نسل کشی خواندن قتل ارمنیان در جنگ جهانی اول توسط رئیس جمهور بایدن را با شدت محکوم کرد. رجب طیب اردوغان گفت این اقدام بر روابط دو کشور تأثیر ناگوار خواهد داشت. رئیس جمهور ترکیه پس از نشست کابینه در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به رئیس جمهور بایدن گفت که پیش از این که بر ترکیه اتهام کشتار دست جمعی را وارد کنید، خود را در آینه ببینید. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه بیانیه رسمی صادر کرد و قتل و تبعید ارمنی ها در دوران جنگ جهانی اول و آخرین روزهای امپراتوری عثمانی را نسل کشی عنوان کرد. وی اولین رئیس جمهور آمریکاست که از این رویداد چنین نام میبرد. پایان اخبار.
ساعت 9
ساعت 9:05 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. عمر داوودزئی، نماینده خاص رئیس جمهور برای پاکستان، برای امور پاکستان، میگوید خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فرصت را برای هر دو فراهم میکند تا در روابط خود بازنگری کنند. او دیروز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی مذاکرات با هیئت پاکستانی به رهبری محمد صادق، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، را مثمر خواند. این هیئت برای دیدار دوروزه روز یکشنبه وارد کابل شد. همزمان شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت کشورش در جنگ طولانی در افغانستان متحمل خسارات هنگفت شده و اکنون احساس می‌کند که در افغانستان با ثبات می‌تواند منافع زیادی داشته باشد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
عمر داوودزئی، نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان، میگوید در مذاکرات با هیئت پاکستانی در اصول توافق شد که روابط بین دو کشور از سر تنظیم شود. آقای داوودزئی این سخنان را دیروز دوشنبه پس از دیدار با محمد صادق، همتای پاکستانیش در کابل، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. محمد صادق که رهبری هیئت مشمول مقامات نظامی و ملکی پاکستان را به کابل به عهده داشت، با تعداد دیگری از مقامهای ارشد افغان از جمله مشاور امنیت ملی نیز دیدار کرد. عمر داوودزئی در ادامه مصاحبه خود افزود که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اکنون پاکستان درک کرده که منفعت کشورش در یک افغانستان باثبات است. نماینده ویژه رئیس جمهور اشرف غنی گفت در این نشست که با محوریت مسائل امنیتی و دفاعی دو جانبه تمرکز داشت، توافق شد که زمان آن فرا رسیده که روابط دو کشور از سر تنظیم شود.
همچنان سر یک چارچوب همکاری دو جانبه بین افغانستان و پاکستان که منجر به ختم همه نگرانی ها و همه بی‌اعتمادی ها شد، مو اساس و چارچوب رو گذاشتیم. ما میبینیم که میخوان که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان کار کنن.
عمر داوودزئی، نماینده خاص رئیس جمهور غنی برای پاکستان، گفت روابط دو جانبه باید طور تنظیم شود که پاکستان هیچ گونه دشمن افغانستان را در خاک خود پناه ندهد و افغانستان هم چنین اطمینان را به پاکستان بدهد. پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خروج نهایی نیروهای خود از افغانستان را تا 11 ماه سپتامبر امسال اعلام کرد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در هفته پیش گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده که پاکستان و طالبان درباره افغانستان آینده انتخاب کنند. او در اشاره به پاکستان گفت اسلام آباد می خواهد با مثابه یک شریک بین‌المللی با اعتبار در ثبات افغانستان نقش بازی کند و یا در بی‌نظمی آن. هرچند مقام‌های پاکستانی درباره این سخنان رئیس جمهور افغانستان از خود واکنش نشان ندادند، اما شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت کشورش در افغانستان ناامن، به خصوص در عرصه اقتصادی و تجارتی خیلی صدمه دیده است. او در این مصاحبه گفت که با در نظر داشت این مسئله، او اکنون درک کرده که یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز بسیاری منافع آنها را تامین خواهد نمود. اما مقام‌های افغان همیشه در ارتباط با سیاست‌های مقام‌های پاکستانی در افغانستان به دیده شک و تردید نگریستند. در شرایط کنونی سوال اینجاست که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آیا پاکستان واقعا سیاست خود را تغییر داده و روابطشان با طالبان را بازنگری میکنند؟ عمر داوودزئی، نماینده ویژه رئیس جمهور غنی برای پاکستان، میگوید پاکستانی ها در حرف درست میگویند، اما در عمل زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند دیده میشود.
ما این و شواهد ما میبینیم که پاکستانی از برگشت کلی طالبا حمایت نخواد کنند. اما ای که تا کدام سرحد از موقف جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنند، به این قسمت یک آغاز خوب داریم. یک چیزی پیشرفت داریم ولی راه طولانی در پیش است.
پاکستان که در اواخر دهه 1990 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، گفته که فشار زیاد بر طالبان وارد کرده تا جنگ در افغانستان را پایان دهند، با حکومت افغانستان به یک توافق صلح برسند و برای دستیابی به این هدف در روند صلح اشتراک کنند. اما این به طالبان تعلق دارد که چی تصمیمی میگیرند؟
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
اعضای شورای ولایتی غور خواهان توجه جامعه جهانی در مورد خشکسالی امسال در این ولایت شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
خشکسالی در غور نگرانی اعضای شورای ولایتی غور را برانگیخته است. آنان چاشت امروز تا یک کنفرانس خبری خواهان توجه نهادهای جهانی و حکومت افغانستان به غور شدند. فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور است.
و دمزیر از جامعه جهانی و مؤسسات خیریه که همیش برای خدمت گذاری نوع بشر هستند، امیدواریم که در این فاجعه بعد که همه حیوانات تلف، انسان هم در حال مرگ و میر و مهاجرت بیرویه هستند، آب هم خوش شده، زمین خدا هم خوش کرد، امیدواریم که غور توجه بفرد.
انیسه غیور عضو شورای ولایتی غور است. او میگوید که همکنون راه های مواصلاتی از سوی طالبان مسدود است و مردم در حالت بد زندگی قرار دارند. او نیز از خوشسالی در غور هشدار داد.
در حالتی که شام می شود، دم هر خانه 4 نفر 5 نفر به خاطر یک لقمه نان افطاری استاپ میشه. از شخص رئیس جمهور، از حکومت مرکزی و همچنان از نهادهای بین المللی و ملل متحد خوشمند هستم که توجه خاص خود برای ولایت غور داشته باشند.
مسئولان در اداره محلی غور نیز از این مشکل با خبرند. ظلمه کریمی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت:
"باور که اداره محلی غور کرده با این همه مشکلات و چالش ها یک هیئت را تشکیل داده که جهت دادخواهی به مرکز بروند و با ارگان‌های مربوطه و وزارت‌های مربوطه مراجعه بکنند و دادخواهی بکنند تا اینکه کمک‌های بیشتری برای ولایت غور صورت بگیره، به خاطر اینکه سال پیش رو سال فوق‌العاده خشکسالی است."
نظر با آمار محمد بلال امیری رئیس زراعت ولایت غور، 50% آب‌های زیرزمینی در این ولایت کاهش یافته است. نظر به گفته آقای امیری 85% مردم غور در این ولایت تنها به دهقانی مشغول هستند. هفته گذشته نیز مالداران در غور به رادیو آزادی گفتند چارپایانشان را به علت خوشسالی به قیمت نازل می فروشند. حاجی عبدالله یکی از آنان گفت:
تقریبا دو ماه پیش گوسفند یک چیز بیدش 8000 رفت، 9000 برادر سودا میشد. اما فعلا ما مجبوریم که بیاریم به 4000 بتیم که نمی از پیش ما قتل نشوه.
تقریبا 3 سال پیش آماری اداره قضا و زراعت ملل متحد نشان میدهد که 2.5 میلیون نفر در 22 ولایت از خشکسالی به شدت آسیب دیده بودند.
شنوندگان عزیز، پیش از مجله آزادی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را می‌شنویم.
روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که با آمادگی برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، جنگ برای افغان‌ها وارد مرحله جدید می‌شود. در مطلب آمده که تصمیم تازه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سربازان آمریکایی را از جنگ پیچیده بیرون می‌کشد، اما خود جنگ ختم نمی‌شود. واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد که طالبان سعی دارند نوع حکمرانی امارت اسلامی خود را اعاده کنند و به نظر می‌رسد که چندان دلچسپی به گفتگو با حکومت ندارند. حکومت افغانستان که از نظر نویسنده درگیر اختلافات داخلی و فساد اداری است، قادر نیست که در زمینه مذاکرات بر طالبان فشار سیاسی وارد کند. نویسنده در ادامه پرسیده که با در نظر داشت بنبست در گفتگوهای بین افغانان و خروج حتمی سربازان آمریکایی از افغانستان چه خواهد شد؟ نویسنده ادامه می‌دهد که سربازان آمریکایی انگام خروج با تهدید روبرویند، ولی طالبان از احتیاط کار خواهند گرفت. رئیس جمهور بایدن اعلام کرده که روند خروج نیروها از ماه می آغاز خواهد شد و تا 11 سپتامبر به پایان خواهد رسید. اما طالبان این اعلام را ناقض توافق پارسالشان با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می‌پندارند. در توافق دوحه قطر آمده بود که همه سربازان آمریکایی تا اول ماه می افغانستان را ترک خواهند کرد. شرطشان بود که طالبان تضمین کنند که با تروریسم مبارزه می‌کنند، به طور که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش هیچ خطری وجود نداشته باشد. طالبان هشدار داده بودند که اگر نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، حملات علیهشان از سر گرفته خواهد شد. آمریکا در واکنش یک کشتی تیاره بردار خود را در منطقه به حرکت درآورد تا از نیروها هنگام خروج حمایت کند. روزنامه می پرسد که آیا طالبان بعد از اول می بر نیروهای آمریکایی حمله خواهند کرد؟ نویسنده در ادامه میگوید که روش طالبان در این اواخر نشان می‌دهد که آنها می‌دانند که هر نوع آسیب رساندن قابل ملاحظه به نیروهای آمریکایی واکنش شدید در پی خواهد داشت و امکان دارد جدول زمانی خروج نیروها را تغییر دهد. اما از منظر کاملا متفاوت روسی نشریه انستیتیوت شایی خدمات متحد در لندن می نویسد که طالبان می خواهند از طریق مذاکرات به قدرت برسند. نویسنده پرسیده که آیا چون این چیز امکان دارد؟ در مطلب آمده که در این اواخر اغلب پرسیده می شود که آیا مفکوره و نظر طالبان در 20 سال اخیر تغییر کرده؟ نویسنده گفته که دلایل کافی نشان می‌دهد که طالبان هم تغییر کردند و هم تغییر نکردند. نشریه می افزاید که انگام حکم روایی طالبان در سالهای 1990 یک رهبر ملا عمر در مورد همه امور تصمیم می گرفت. ما در ادامه می خوانیم که طالبان در سالهای اخیر شورای رهبری تأسیس کردند و تصامیم با اجماع آرا گرفته می شود. نشریه روسی این را تغییر در باور طالبان می داند. نویسنده به این باور است که رهبری فعلی طالبان می خواهد که از طریق مذاکرات به قدرت برسد تا از برگشت به جنگ گسترده در کشور جلوگیری شود. اما نویسنده گفته که طالبان عملگراستند نه لیبرال، یعنی که هیچ کس در گروه طالبان از دید نویسنده لیبرال و طرفدار آزادی به مفهوم غربی نیست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته اینک با یک شماره دیگر مهمان خانه های شما هستیم. امیدواریم ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشحالی و حوصله‌مندی سپری نمایید و سفره افطاریتان مملو از نعمات الهی باشد. به این امیدواری این شماره از مجله آزادی را تقدیم شما می نماییم. در این شماره می شنوید داستان آموزنده.
روزی از روزها به دختر دومی مدیر قیوم عاطفه که نسبت به دیگران از صورت و زیبایی کافی برخوردار بود خواستگار آمد.
انیسه شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع نیوز چهره آزادی بیان در سال جاری اعلام شد
و از جمع از اینا حدود یک ساعت نفر و از جمع از ساعت نفر حدود ده نفر و از ده نفر پنج نفر و بالاخره یک نفر به عنوان بهترین خبرنگار سال معرفی شد.
افغانان سکه مذهب در کابل مراسم جشن ویساک یا عید سکه ها را برگزار کردند. گزارشی در این مورد داریم.
ما این روز روز اول ویساک ما بود که در افغانستان ما تجلیل کردیم.
یاد خیری از زنده یاد انیسه وهاب هنرمند تئاتر و ممثل مشهور افغانستان.
انیسه وهاب یکی از شخصیت های بیمانند و بیمثال هنرمندان کشور بود که ما تا به امروز نتونستیم که به حساب بدیل از رو پیدا بکنیم.
در محافل خوشی هراتیان ساز دول و سرنای دوباره رونق گرفته است.
و همین سازهایی که حال جدیدن شده اینو کلا ند به درد نمیخوره. همین ساز دولی ها که باشه اون از اون قدیم هم بوده و رواج هم داشته و همون ما بیتر پاشون.
جالب هایی نیز از رسانه ها داریم. پارچه شعری از شاعر معاصر مدینه قانت را نیز همکارم دکلمه میکند.
عطر گلهای بهاری می چکد روی تنم، می شود در من فراوان لاله‌های دامنم.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب برنامه.
اسادت عنوان داستانی است تا حدودی واقعی که نمایانگر مناسبات عائلوی و خشونت‌های فامیلی که در بین پسران و یا هم بین دختران فامیل در مسائل تشکیل خانواده به اسادت‌های سبب می‌شود که در مواردی عواقب خطرناکی را در قبال دارد. این داستان را با تأثیر پذیری از روایتی نوشتم که سالها قبل یکی از اقربای یک فامیل برایم نقل کرده بود. بیایید نقل داستان را به صدای همکارم بشنویم.
منزل مدیر قیوم در پروژه حصه دوم خیرخانه جایگاه پر از محبت و صمیمیت بود. از بی‌مبالاتی ها و جنجال های مروج در آلیه هایی که فرزندان زیاد دارند در این خانه اثر نبود. مدیر قیوم دو پسر 23 ساله و 4 ساله به نام های زلگی و زلمی و سه دختر 20 ساله، 18 ساله و 16 ساله به نام های عارفه، عاطفه و عاصمه داشت. فرزند کلان زلگی نیز نان بیاور خانه و پهلوبند پدر شده بود و در ضمن در یکی از پوهنتون‌های شبانه درس می‌خواند و سه دختر در یکی از لیسه‌های نزدیک منزلشان در صنوف 11، 9 و 7 شامل بودند و خانم خانه آسیه مشغول امور خانه و تربیه فرزندان. روزها، ماها و سالها با کمال فراغت می گذشت. روزی از روزها به دختر دومی مدیر قیوم، عاطفه، که نسبت به دیگران از صورت و زیبایی کافی برخوردار بود، خواستگار آمد. و اما اعضای فامیل به خصوص برادرش زلگی که همیشه به خواستگارها جواب رد می داد، این دفعه نیز جواب مثبت نداشت. و دلیل آن هم خردی سن، ادامه تحصیل و وجود خواهر کلان وی عارفه بود. اما اوضاع متشنج و شرایط نامناسب رفتن به مکتب برای دختران و حملات مخالفین دولت در کوچه و در بازار هر آن مدیر قیوم و خانمش را همصدا به این نموده بود که در شرایط کنونی ذات دختر هر چی زودتر به خانه بخت فرستاده شود و تا می توان از غم نگهداری آنها تا حدود فارغ شد. و اما زلگی این فکرها را گویا خرافاتی و بیهوده و زودگذر می خواند و عقیده بر این داشت که مسئله جنگ و حملات تنها بالای آنها نه، بلکه همگانی است و دختر اقلن با هنتون بخواند و دائما به این دلیل تأکید داشت که در صورت عروسی عاطفه همشیره او عارفه عقده در دل بگیرد و مصاب به کدام تکلیف روانی نشود و دائما این صداها گاه و بیگاه در بین خانه شنیده می شد که تمام خواستگارها چرا به عاطفه می آید و چرا به دختر کلان نی؟ اما از محارم کاکا و مامای کلان زلگی نیز با پدر و مادرش هم نظر بودند که به هر کدامی که خواستگار بیاید بدون در نظر داشت سن و مسائل ادامه تحصیل جواب مثبت بدهند و از این به اصطلاح بلا تکلیفی خود را نجات دهند. سخن کوتا در یکی از روزهای زمستان به یکی از خواستگاران عاطفه که پسر در خارج به درجه ماستری خوانده بود و از خویشاوندان خود آنها نیز بود تا حدود جواب مثبت دادند و آن هم با شرایط اتمام تحصیل دختر و فارغ شدن از صنف 12 که در آغاز از سوی خواستگاران پذیرفته شد. و اما با این جواب نیمبند پدر و مادر جنجال زلگی بالا گرفت و مکرر می گفت که چرا عارفه را آن جوان ماستر نمی گیرد. اما صد دریغ که آن جوان با صد دل عاشق عاطفه بود و آن دیگر را که زیبایی آنقدرها نداشت نمی پذیرفت. رفته رفته این انتخاب باعث بگومگوها بین تنها دو خواهر نه بلکه سه خواهر شد. و خواهر سومی هم که چهره به زیبایی عاطفه نداشت با اولی همدست شد. اما مادرشان با همان هنر و فراست که داشت آنها را در ظاهر به این کار راضی نمود و خود عاطفه نیز روز تا روز در هوای این پسر ماستر گرویده و مصروف خیالات خارج رفتن و گویا معاشهای دلاری او می شد. روز مادر ماستر جمشید، زمانی که با خالش به هدف آستانه کوبی و خواستگاری با تحفه ها آمده بود، با ادامه تحصیل دختر دلیل دیگر پیشکش کرده و گفت: ما نیز فامیل روشن فکر هستیم. دختر شما تحصیلات خود را بعد از ازدواج یا در کشور یا در خارج ادامه خواهد داد و ما به آن تعهد جدی می دهیم و خود جمشید جان نیز به آن موافق است. جواب به این پیشنهاد نیز یک ماه مکمل به درازا کشید و تا اینکه فامیل عاطفه به آن موافقه نمودند و با این تصمیم قرار بر آن شد که در بهار امسال عروسی هرچی عاجل صورت گیرد و در آخرین بار خواستگاری که مامای دختر از مریضی خطرناک خانمش خبر داده و گفت در کار خیر تعلل لازم نیست و این یک حکم شرعی است و خدا نخواسته خانم مامایت کدام کار و حال شود عروسی به تعویق خواهد افتید. بهار هم با حوادث انتحاری، حملات مسلحانه که هر روز اخبار آن رادیو و تلویزیون ها را پر کرده بود رسید و مریضی سرطان زن ماما نیز هر روز شدید و شدیدتر می شد. فامیل دختر به فامیل پسر خبر دادند که شیرینی خوری لازم نیست. هر چی زودتر نفر خود را با اجرای یک مراسم عروسی ببرید. و این کار که از خواستهای طرف مقابل نیست بود در مدت یک هفته صورت گرفت و جشن عروسی برپا شد و یک بار دیگر عقده های دو خواهر تازه شد. و اما با یک زمان سازی در شب عروسی در نزد همصنفی ها و خواهر خوانده های خود برای همدیگر نیاوردند و تا توانستند پایکوبی و رقص کردند. خلاصه عروسی با تدبیر مدیر قیوم و کاکای دختر به آرامی و با خوشی و مراسم بعدی هم بدون تکلیف مطابق به رسوم مروج سپری شد. ماها از این عروسی گذشت و رفت و آمد دو فامیل قده هر روز بیشتر و صمیمی تر می شد و تنها دو دختر هر روز و هر لحظه تا به لباس پوشیدن به مد روز و آمدن عاطفه به خاطر سوز دادن دو خواهر و چکرها با شوهرش در موتر کرولای جگری رنگ و خرید آپارتمان جدید در شهر را نداشتند. و آتش حسادت آنها که هیچ خواستگار بعد از آن تاریخ به خانه آنها نیامد شعله‌ورتر می شد. به خصوص بعد از آن که مادرشان خبر آورد که عاطفه حمل دو ماه دارد و خودش شامل یکی از لیسه های شبانه شده و امتحان از دور را سپری می کند. و درد آورتر از آن در 4 ماهگی ثابت شد که حمل عاطفه پسر بوده است. و خلاصه هر کدام این خوشخبری ها بر قلب عارفه و دختر سومی که او نیز قد بلند با اندام مناسب سن خود داشت گویا خنجری بود که هر آن بر قلبشان فرو می رفت. خلاصه مناسبات دو خواهر با عاطفه در حد یک سلام و علیک ساده باقی ماند و از آن محبت های خواهرانه که قبل از عروسی موجود بود اثر باقی نماند و تا سرحدی که روز عارفه به خاطر یک سردردی به دکتر رفته بود و دکتر از آغاز یک تکلیف روانی در وجود عارفه خبر داده و گفته است که این دختر کدام مشکل حاد در خانه و یا مکتب دارد. در مجموع این همه مسائل یک جا شده عقده بالای عقده عارفه را به یک انسان انتقامجو مبدل ساخت. به هر روزی که می گذشت وزن می باخت و مریضی های تازه در وجود او ظهور می نمود و رفته رفته با مراجعه زیاد به دکتر روانی و اعصاب یکی از پروفسوران بخش عقلی و عصبی گفت که عارفه باید در شفاخانه بستری شود و این تشخیص ضربه دیگر بر پیکر عارفه بود و ناگزیر بنابر هدایت دکتر چنین کرد و بعد از سپری شدن 3 ماه در بخش عقلی و عصبی ساعت 4 عصر روز اول رمضان زمانی که مدیر قیوم می‌خواست به نماز عصر بیستد زنگ موبایل به صدا در آمد و در آن لحظه دیگران ندانستند که طرف مقابل چی گفت. تنها از مدیر قیوم با صدای بلند چی شنیده شد و مدیر برای جای نماز افتید. ساعت 7 صبح فردا از رادیو اعلان وفات عارفه از سوی بیشتر از 15 تن از اقاربش چندین بار به نشر رسید.
خانه آزادی بیان افغانستان انیسه شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع نیوز را چهره آزادی بیان در سال جاری اعلام کرد. این نهاد گفته که خانم شهید از میان حدود 1700 نامزد به این جایگاه انتخاب شده است. در این حال 4 خبرنگار دیگر افغان نیز به ترتیب مقام‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم را به دست آوردند. انیسه شهید 5000 دلار آمریکایی جایزه نیز به دست آورده است. توجه کنید به این گزارش در زمینه.
خانه آزادی بیان افغانستان انیسه شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع نیوز را به عنوان چهره آزادی بیان سال 1400 این کشور اعلام کرد. جایزه چهره آزادی بیان افغانستان روز شنبه از سوی خانواده های خبرنگاران که در سالهای اخیر جان باخته اند از جمله برادر الیاس دایی خبرنگار پیشین رادیو آزادی به انیسه شهید اهدا شد. خانم شهید به رادیو آزادی گفت که 12 سال می شود با تلویزیون خصوصی طلوع کار می کند و 3 گزارش خود را که یکی آن درباره کووید 19 و 2 گزارش درباره مسائل امنیتی بود به هیئت داور فرستاده بود. نام الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی نیز در فهرست نامزدان دریافت این جایزه درج شده بود و در میان 10 چهره برتر راه یافت. نجیب اصیل عضو خانه آزادی بیان افغانستان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت 7 نفری داوران که لز دوست خبرنگار با تجربه سرویس جهانی بی بی سی یکی از آنها بود روند انتخاب نامزدان را به پیش برد.
و از جمع از اینا حدود 107 نفر و از جمع 107 نفر حدود 10 نفر و از 10 نفر 5 نفر و بالاخره 1 نفر به عنوان بهترین خبرنگار سال معرفی شد. یک بار دیگر 3 نمونه کاری از هر خبرنگاری که در جمع 5 نفر بودن انتخاب کردن.
با گفته آقای اصیل در گزینش این افراد معیارهای چون تاثیرگذاری، شجاعت، وفاداری و حرفه‌ای بودن در نظر گرفته شده بود. آقای اصیل گفت که 4 خبرنگار دیگر عصمت الله سروش خبرنگار روزنامه اطلاعات روز، عبدالرقیب سایل آژانس خبری پژواک، کریم امینی خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز و رحیمگل ساروان خبرنگار صدای آمریکا به ترتیب در رده های دوم تا پنجم رده بندی چهره آزادی بیان خانه آزادی بیان قرار گرفتند. در مراسم اعلام این ردبندی طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که آزادی بیان و رسانه‌ها از دستاوردهای قابل تایید همه افغان‌ها است.
یک دستاوردی که مورد تایید همگان است و همه بر سر آن اجماع دارد و عبارت از آزادی بیان، رشد رسانه‌ها و توسعه رسانه‌های چاپی، شنیداری، دیداری و انواع و اقسام رسانه است و این دستاورد ملت و دولت افغانستان است. دستاورد همگان است.
این در حالی است که وضعیت جاری افغانستان به ویژه سرنوشت ناروشن صلح و کشتارهای هدفمند خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی نگرانی های شماری از خبرنگاران را نیز برانگیخته است. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفت که ادامه جنگ پس از بیرون شدن نیروهای خارجی فعالیت رسانه‌ها را به چالش خواهد کشید.
اگر ما شاهد جنگ باشیم قطعا رسانه‌ها و آزادی بیان به یک خطر جدی مواجه هستند. امیدوار هستم ارزش‌های مثل ارزش آزادی بیان دفاع بکنند.
خانه آزادی بیان که شماری از خبرنگاران افغان آن را تشکیل داده‌اند، با پخش اعلامیه خواستار توقف فوری کشتار هدفمندانه خبرنگاران شده و بررسیدگی به پرونده‌های قتل و خشونت علیه خبرنگاران تاکید کرده است. این نهاد در اعلامیه خود خواهان تضمین امنیت خبرنگاران و حفظ آزادی بیان در پایان روند صلح نیز شده است. در اعلامیه خانه آزادی بیان افغانستان آمده که رسانه‌ها باید به جزئیات گفتگوهای صلح دسترسی داشته باشند و نمایندگان رسانه‌ها و جامعه مدنی در مذاکرات صلح حضور داشته باشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
افغانان سکه مذهب در کابل مراسم جشن ویساک یا سال روز اعلام هویت سکان را که به نام عید سکان نیز شناخته می شود برگزار کردند. اما آنان می گویند به دلیل ناامنی ها مراسمشان در مقایسه با سالهای گذشته خیلی کم رنگ بوده است، زیرا اکثریت افغانان اهل سکه و هنود به بیرون از افغانستان رفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
سونسینگ افغان سک به خاطر کمرنگ بودن جشن ویساکشان در کابل متاثر است. در این مراسم تنها 30 تا 40 افغان سک اشتراک کردند. وی میگوید تهدیدات امنیتی و جنگ ها سبب شده تا بیشتر خانواده های آنان به بیرون از افغانستان بروند.
ما امروز روز اول ویساک ما بود که در افغانستان ما تجلیل کردیم، اما متاسفانه که در سالهای دیگه ما در شمارای هزارها مردمای خود بودیم که ما تقریبا 6 روز 8 روز ویساک تجلیل میکردیم در مقالاتهای مختلف و بسیار متاسف گفته میتونیم که در افغانستان فعلا امروز ما سوقتی که 30 نفر یا 40 نفر ما دعای جمع را خواندیم.
سونیسنگ میگوید در کنار ناامنی ها تبعیض مذهبی مشکل دیگری است که سکان افغانستان با آن روبرو هستند و ابراز امیدواری کرد تا صلح در افغانستان تضمین گردد و به تمام تفاوت های مذهبی و دینی احترام شود. در این حال دیاز سنگ انجان افغان سکه در دهلی نو زندگی می کند با چشمان پراشک میگوید تجلیل مراسم ویساک در افغانستان و میان وطنداران خیش خوشایند است، اما حالا او دور از وطن زندگی می کند و داستان برگزاری جشن ویساک را در سلطان پور جلال آباد چنین بیان میکند.
ما این جشن را در وطن خود تایی مراسم شاندار تجلیل میکردیم، به ویژه در سلطان پور جلال آباد یک چشمه بود. هزاران خیمه آنجا برمی افراشتیم، 7 روز این جشن را تجلیل میکردیم. بدبختانه حالا مهاجر هستیم. ما افغانان اهل سک نه تنها در هند بلکه در گوشه و کنار جهان در مهاجرت این جشن را تجلیل میکنیم.
او میگوید شب و روز مهاجرت برای سخت تمام می شود و در انتظار چنین یک روز است که دوباره به وطن برگردد.
به یاد وطن زجر می کشیم. باور کنید از خداوند امید داریم صلح در افغانستان تأمین شود تا دوباره به وطن خود برگردیم و با هموطنان خود این روز را جشن بگیریم.
مبارک روز اول منظور.
در این اواخر بیشتر افغانان هنود و سک کشور را ترک کرده و مهاجر شدند. در حال حاضر تعداد اندک شمار آنان در افغانستان باقی ماندند. در کنار ناامنی‌ها تبعیض مذهبی هم مسئله دیگری است که آنان را نگران ساخته است. انارکلی هنریار عضو مشران جرگه افغانستان از این اقلیت مذهبی چند روز پیش در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابر اقلیت‌های مذهبی افغانستان نگران کننده است و باید به آن پایان داده شود.
مجله فرهنگی آزادی از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
29 حمل سال 1390 سال روز وفات انیسه وهاب، هنرمند موفق و بیبدیل افغانستان است. انیسه وهاب یکی از محدود زنان افغان بود که سالهای زیادی از عمرش را در رشته تئاتر و هنر و تمثیل وقف کرد و آثار بیادماندنی نیز از خود به جا گذاشت. انیسه وهاب یکی از همکاران پرتلاش بخش درامه‌های طنزی و انتقادی رادیو آزادی نیز بود. وی در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه طنزی مربای مرچ رادیو آزادی نیز سهم می گرفت و در عین حال در پارچه‌های کوتاه آموزشی که برای خانواده‌ها از طریق رادیو آزادی پخش می‌شد همکاری می‌کرد. جاوید فیضی در گزارشی بر زندگی هنری این هنرمند نامدار افغان پرداخته است که با هم می‌شنویم.
انیسه وهاب در سال 1335 هجری خورشیدی در محله شجرک کابل در یک خانواده متوسط چشم به جهان گشود. او در سن 7 سالگی به هنر و موسیقی روی آورد و کار هنری را به عنوان مجری برنامه کودک در رادیو افغانستان آغاز کرد. انیسه وهاب باره در یکی از برنامه‌های زن و زندگی رادیو آزادی گفته بود:
من خواب از زمان طفولیت 7 ساله بودم که به هنر شوق علاقه داشتم و از امو ابتدا من به سر تشویق فامیل زیادتر خواستم که در ای را امتا با یک عشق علاقه قدم بانم و در پلوی از ای که من در رادیو بودم در کابل تئاتر نمایش هایی داشتن که در او نقش طفل کار بود و اولین نمایش شرک من در اوجه کار کردم نقش بسیار اول بر من بسیار مشکل بود، نقش یک بچه بود و نقش اول هم بود. من در بین 8 نفر از بچه های خردسال برنده اون نقش ما شدم.
انیسه وهاب با کار در رادیو و برنامه کودک به آوازخوانی نیز پرداخت. آهنگ هایی که وی اجرا کرد همه انتقادی و در باب بی‌عدالتی حکومت وقت بود که درد مردمش را انعکاس می داد. یاسمین یارمل، هنرپیشه سینمای افغانستان، میگوید که انیسه وهاب ایجادگر تئاتر گودی در افغانستان است.
انیسه وهاب یکی از شخصیت‌های بی‌مانند و بی‌مثال هنرمندان کشور بود که ما تا به امروز نتونستیم که به حساب بدیل از او پیدا بکنیم. یعنی واقعا در نقش‌های کمدی چنان می‌درخشید همچون ستاره در اقلیم سینما و همچون ستاره در اقلیم هنر. بر علاوه از اینکه یک ممثل بسیار خوب بود که میتونست تمام نقش ها را ایفا بکنه، ولی در بخش کمدی فوق‌العاده‌ای خاص داشت و او ایجادگر تئاتر گودی بود در افغانستان که رفته بود کورس‌های را آموزش دیده بود و آمده بود اینجا. بر اولین بار خانم بود که امی پروسه را ایجاد کرد در رادیو و تلویزیون افغانستان. القاب بسیار خوب داشت، هنرمند بود که نه تنها افغانستان در دنیا هم درخشش خاص داشت و مردم با صدا با سیمایش و با همون شخصیتش آشنا بودن.
صدیقه تمکین، یکی از ممثلین تلویزیون ملی افغانستان و دوست نزدیک انیسه وهاب، میگوید که وی یک زن مهربان و دلسوز بود.
دوست بسیار نزدیکم بود، بر ما بسیار رفیق، بسیار عزیز، بسیار محترم و صفات بسیار زیاد خانم انیسه وهاب داشت. با تمام همکاران مهربان و دلسوز بود، خاصتا با کسایی که مستحق مهربانی بودن و همطور تا آخرین لحظاتی که انیسه وهاب زنده بود با ما دوست و مهربان بود با تمام همکارا و مهربانی های بسیار زیاد داشت. یکی از کارمندای رادیو اگر مریض می بود، انیسه طرفش سل میکرد، میگفت مریض استی، دستگاه خودم میموند، او را میبرد شفاخانه، دوا را برش میگرفت، دکتر ماینش میکرد، پس میاوردش. و این خاطره است که تمام پرسنل رادیو تلویزیون از انیسه وهاب دارد.
انیسه وهاب در جریان کارهای هنریش صدها پارچه های تمثیلی را از طریق رادیو پخش کرد. وی در نمایشنامه ها، فیلم ها و تئاتر نقش های مثبت، منفی و کمدی را انجام می داد. عبدالمنان حمیدی، ممثل تلویزیون ملی افغانستان و یکی از دوستان نزدیک انیسه وهاب، می گوید که وی در اجرای نقش هایش یک استعداد عالی داشت.
خاطرات نهایت زیاد داریم با او. یکی از خاطراتم امی است که در روی استیج کتش بازی میکردیم، کت خلطه سودا دمی فرقم زد. تصادف ما بین خلطه سودا یک دانه بوتل بود. امی کلمه مکمل پروک یک دفعه پندید. دفعتن که سعی کرد که خون شد، جای به جای از نقش در داخل نقش ازی در آمد که باید یک پرستار خوب باشه. نوک چادر خود پاره کرد و خونه استاد کرد. شما باور کنین که بسیار ما مسئله ورزیده بود، اینقدر ما مسئله ورزیده بود که در هر قالبی که دفعتن برش چیز دست میداد، جای به جای خود داخل نقش میساخت. هیچ امکان نداشت که نمایش از پیش بفته.
انیسا وهاب در جریان عمر هنری خود مدال ها و تقدیرنامه های زیادی را از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان به او دیپلم عالی در رشته بازیگری تئاتر اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته نیز از ارگان‌های فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجیکستان، ژاپن و آمریکا سفر کرد و در آنجا به هنرنمایی پرداخت.
بچی از ما قاچاق نکومای خدا چاق نه، بچی از ما قاچاق نکومای خدا چاق نه، بزور خود دختر گیر دای یک درست لاق نه، بزور خود دختر گیر دای یک درست لاق نه، لورلای بچیم بچی یک دونه.
انیسا وهاب یکی از همکاران پرتلاش بخش درامه های تنزی و آموزشی رادیو آزادی نیز بود. وای در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه تنزی مربای مرچ سهم می گرفت و در این حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق رادیو آزادی پخش می شد نیز همکاری می کرد. و سرانجام انیسا وهاب در 29 حمل سال 1389 هجری خورشیدی به اثر مریضی سرطان به عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید و کارهای هنری زیاد از خود به یادگار ماند. روانش شاد و یادش گرامی باد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از بانو قانت که همکارم برای شما دکلمه می کند.
عطر گلهای بهاری می چکد روی تنم، عطر گلهای بهاری می چکد روی تنم، می شود در من فراوان لاله های دامنم، از درخت آرزویم ناگهان یک شاخ گل می شود پایان و می ریزد به دور گردنم. من که کمبودی ندارم از زمین و از درخت، من که کمبودی ندارم از زمین و از درخت، سبز و زیبا می شود گلهای سرخ سوسنم. جفت گنجشک و قناری پرزنان از شاخه ها، نغمه خوانی کرده می آین بروی برزنم. دوست دارم زندگی را با لطافتهای عشق، کاش باشد تا ابد پر رنگ چشم روشنم.
در جالب های این هفته چند جالب داریم با عناوین منطقه‌ای که روزانه فقط 3 ساعت روزه گرفته می شود. جالب دوم با عنوان نجات از بردهداری و جالب سوم منطق دو همصنفی از دو کشور. نخست روزه 3 ساعته. در دنیای امروز ما مکانی که باشندگانش فقط 3 ساعت در روز روزه می گیرند. وکان یک بخشی از کشور عمان است که 2000 متر از بحر ارتفاع دارد و در دشت نخل موقعیت دارد. این منطقه 150 کیلومتر از مرکز عمان فاصله دارد. در این منطقه آفتاب ساعت 11 طلوع کرده و ساعت 2:30 غروب می کند. اهالی این منطقه صرف 3 ساعت در روز روزه می گیرند و آب و هوای این منطقه معتدل است و در تابستان هوای گرم و در زمستان هوای سرد دارد. این جالب از برگزیده های استاد سعیدی است که از کتاب تاریخ بردهداری امریکا برگزیدند. زمانی که بردهداری در امریکا قانونی و رایج بود، زن سیاه‌پوستی به نام هاریت توبمن که خود یک برده فراری بود و همراه جمع دیگری از انسانهای شریف و سفید پوست امریکایی گروهی مخفی را انداخته بودند به نام خط نجات. خط نجات بردگان سیاه‌پوست را از روی مزاری بردهداران فراری می‌داد و مخفیانه به سوی کانادا و ایالات شمالی می‌برد که در آنجا بردهداری نبود. عملیات نجات بردگان بسیار خطرناک بود. اگر خطایی در کار می شد، هر توبمن و یارانش دستگیر و تیرباران می شدن. سالها بعد که بردگی در امریکا لغو شد و بردگان آزاد شدند، از هر توبمن پرسیدن دشوارترین سد راه برای نجات بردگان چه بود؟ هر توبمن به فکر فرو رفت و گفت خانی کردن یک برده به این که تو برده نیستی و باید آزاد باشی. 1000 برده را آزاد کردم و 1000 برده دیگر را نیز می توانستم آزاد کنم، فقط اگر آنها می دانستند که برده نیستند. جالب سوم از صفحه دوست مجله آزادی استاد فیاض مهرایی. پس از جنگ آلمان و انگلستان، دو همسنفی صمیمی که یکی از انگلستان بود و دیگری از آلمان روی یک پروژه علمی در یکی از دانشگاه‌های مشهور جهان یک جا با هم کار می‌کردند. پروفیسور آنها که از مدت‌ها متوجه صمیمیت آنها شده بود، روزی در مسیر راه از آنها پرسید می توانم یک سوال از شما بپرسم؟ آنها جواب دادند چرا نه استاد. پروفیسور با آنها گفت چگونه توانستید در روزهایی که کشورهای شما با آن شدت با هم درگیر جنگ بودن، شما باز هم اینچنین با هم صمیمی بمانید؟ دختر آلمانی با لبخند گفت چون ما هوشیارتر از آن هستیم که چند سیاستمدار بتوانند ارزش‌های انسانی ما را که همانا احترام به انسان و انسانیت است از ما بگیرند. با سپاس از دوستان مجله. در محافل خوشی هراتیان ساز دول و سرنای دوباره رونق گرفته است. گروه های موسیقی محلی در هرات می گویند که با حمایت از آنان جلو فراموشی این دو آله موسیقی محلی هرات گرفته می شود. نوازندگان این آلات موسیقی در هرات می گویند که با رواج این موسیقی درآمد آنها نیز افزایش یافته است. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارشی از همکارم از هرات می شنویم.
نور محمد صدقه از عمرش را صرف نواختن سرنا در محافل خوشی هراتیان کرده. او مصارف زندگی خانواده پنج نفریش را با نواختن ساز تأمین می کند و خوشحالی از چهرهش موج می زند، چرا که کاربارش رونق گرفته و در برخی از محافل خوشی تا 4000 افغانی پول به جیب می زند.
فقط برو وقتی بود که مور کسی سنی ما نمیخون، حالا چند سال میشه که همیت مردم رجوع آورده که از ده بجه بزیو برد سازدول پیدا نمیشه. ده دسته بی دست بیست دسته سازدول رو تا یک شهر کلونی همیتمی شهر گم میشه.
در کنار نور محمد، غلام نبی 43 ساله دهل بینوازد و این هنر از پدرش برایش به ارث مانده. غلام نبی امیدوار است که با علاقمندی جوانان بر نواختن ساز و دهل، این هنر همچنان در هرات خریدار داشته باشد، در شرایطی که هیچ آموزشگاه معیاری در بخش ساز و دهل در هرات وجود ندارد.
اگر کار و رو میرم پیش بره، مردم همینطور رجوع داشته باشن خوب میشه. دیگه برادرام رجوع میکنم، این سازدولی از بین نمیره، این سازدولی برای عنانات قدیمی مونه، میمونه، موندگار میشه. حالا شکر پیش میرم، حالا میان جوانا میگم ما یاد میگیریم سازدولی، یاد میگیریم که گپانی هنر ما یاد میگیریم این قسمت.
در بیشتر محافل خوشی مخصوصا عروسی ها، نوازندگان ساز و دهل از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. سید علی 36 ساله باشنده هرات شور و شوق زیادی برای شنیدن و تماشای ساز و دهل دارد و این نوع سبک موسیقی را به آلات موسیقی برقی ترجیح می دهد.
غالبی تالارا که میرین امی ساز دهلی خوبه که رواج یافته و امی سازهایی که حال جدیدن شده اینو کلا ند به درد نمیخوره. امی ساز دهلی ها که باشه اون از اون قدیم هم بوده و رواج هم داشته و همون ها ما بیتر خوشیم، کلا همه مردم اونو بیشتر دوست دارن.
بخشی از موسیقی محلی هرات با ساز و دهل اجرا می شود. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات افزایش فعالیت گروه های ساز و دهل را برای زنده نگه داشتن سبک موسیقی محلی هرات مؤثر می داند.
از قدیم باید بگم جزء ساز محلی هرات بوده. ما تقریبا 16 گروه دو نفره ساز و دهل داریم که روز به روز به تعداد از اینا افسوده میشه. مردم از اینا استقبال میکنم، خوبه که افسوده بشه به تعداد از اینا. موسیقی های دلخراش اینه، اینا اصالت های فرهنگی گذشته مونه که همگی ما به او عادت داریم.
با افزایش تقاضا برای گروه های ساز و دهلی، نوازندگانی از ولایت های جنوبی و شمالی افغانستان نیز به هرات آمدند و از این طریق مصاریف زندگی خانواده هایشان را تامین می کنند. نور محمد شور و شوق زیادی به نواختن ساز دارد و بزرگترین آرزوی زندگیش این است تا ساز و دهل همچنان بر رقابت با سازهای برقی ادامه دهد تا جلو فراموشی آن گرفته شود.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با آهنگی ماندگار از هرات باستان به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عشقی